خب، سخنران امشب جلسه تهران AA که جلسه رسمی ثبت شده دفتر خدمات جهانی و زیر نظر ناحیه 15 الکلی های گمنام در تهران است، خانم پراگنیا با هوشیاری 39 سال از کشور انگلستان با موضوع تسلیم می باشد و همچنین مترجم ایشان خانم سامیه. از ایشان دعوت می کنیم صحبت های خودشان را شروع کنند. ضمناً جلسه امشب در سایت تهران aa.org ذخیره خواهد شد. خانم سامیه، جلسه در اختیار شما.
سلام عرض میکنم خدمت دوستان عزیزم، شبتون بخیر باشه و دوستانی که در ایران نیستن شب و روزشون بخیر باشه. خوشحالم دوباره یک فرصت دیگه پیش اومد که در خدمتتون باشیم. Hello dear Pragnia, welcome to Tehran AA meeting. We are glad to hear you, the experiences and also the experience of surrendering and yielding to God about you. We are all us welcome you.
Okay, thank you very much, Samia. Thank you for the extraordinary, brilliant welcome. And thank you for taking the meeting, Hatef, and thank you for chapter 5. It was just, you know, this meeting is completely fantastic, and I'm just really pleased to connect with all of you.
Thank you very much.
Thank you. So I'll just start. My name is Pragnia, and I'm an alcoholic.
Thank you. خانم پرگنیا، خیلی تشکر میکنم و خیلی خوشحال هستم که در این میتینگ شرکت کردن و خودشون رو معرفی کردم که پرگنیا هستم و الکلی.
Okay,
and also you have 15 minutes, sorry, you have 15 minutes time to speak.
Okay.
And I interpret your words.
Oh, okay. Oh, I see. So I speak for 15 minutes and then you will interpret, you will translate.
No.
Okay,
it is better to, yeah, it is better to speak chunk by chunk, yes. And I translate to my friends.
I understand. Thank you very much.
Yeah,
yes, thank you
but 15 minutes, yeah, you have time.
Okay, thank you. I recognize somebody else on this meeting, and that is my friend Idris. So it's just wonderful to have friends all over the world.
Yeah.
So thank you. Yeah.
Yeah, I think Idris is here, I think.
He is. Yes, I recognize him. Yes, his name is there.
بله، آقای ادریس هم هستم و ایشون میگن خوشحالم و تشخیص دادم که فهمیدم که ادریس هم اینجاست.
Okay, so the topic of my share today is surrender. And I would like to start by saying an acronym which I heard somewhere in a meeting. It's called YANA, which is you are not alone.
در مورد موضوعی که ایشون میخوان صحبت کنن اسمش تسلیم هست و واژه مترادفی که برای تسلیم ایشون در ذهنشون دارن و از تمام جلسات AA یاد گرفتن اینه که تسلیم یعنی اینکه تو تنها نیستی.
So my journey into AA began few years ago, and I arrived in AA, as most of you, all of you will appreciate this thing that my life is over. How do I stop drinking?
و در سفر ایشون به AA از اینجا شروع شد که ایشون وارد میتینگ ها و جلسات AA شدن. زمانی بود که زندگیشون دیگه داشت به تهش میرسید و به تهش رسیده بود. از اونجا ایشون دیگه سفرشون رو آغاز کردن در AA.
I came to the UK when I was quite young and I went to school here. So I had, you know, I had a very good, very solid upbringing, loving family. Everything was pretty good, and I loved being in England.
از کودکی وقتی که وارد انگلستان شدن و در خانواده خیلی خوب پرورش یافتن، تربیت شدن و از زمانی که دیگه مدرسه رو شروع کردن، همه چیز عاشقانه از سر عشق و خوب بوده در اوان جوانی و بچگیشون.
So I went to school here, obviously, and it was I was in boarding school, and I was, I think, you know, hearing lots of other people's sharings, I think that I was very, very, very fortunate in having very kind people around me, teachers and my peers.
You went to extraordinary school?
No, I went to boarding school.
Aha, boarding school. Aha. میگن که وقتی مدرسه رو شروع کردن توی مدرسه شبانه روزی درس میخوندن و تنها خوشحالیش اینه که در اون زمان هم خوشبختیشون این بود که معلمای خوب و یک سیستم مدرسه‌ای خوب بود که ایشون داشتن در اونجا تحصیل میکردن و با روزگارشون رو میذاشتن میگذروندن و تنها نکته خوب دیگه این بود که در اونجا هر چیزی رو که تو شیر میکردی به شراکت میگذاشتی، کسانی بودن که حرف دل تو رو میفهمیدن و حرف تو رو و من هم متقابلا گوش شنوا بودم برای بقیه.
So you could say, you know, why did a nice person like me get into trouble with alcohol? Everything was going pretty good. I was good at my studies. I loved, you know, being in this country with different cultures. I'm Indian by culture, anyway, by tradition. And you know, it was just fantastic. I just absolutely loved every minute of my work and my education and so on. So I paint a very lovely picture, okay?
That's nice. Yeah.
میگه
وقتی که فکر میکنم میبینم که وقتی شرایط زندگی من خوب بود، شرایط تربیتیم خوب بود، شرایط تحصیلی و مدرسه که تحصیل میکردم همش خوب بود و بچه درس خونی بودم، اما تفاوت فرهنگ داشتم. در ذاتم من سنت های هندی رو به همراه خودم داشتم، اما همه چیز اوکی بود، همه چیز عالی بود، چه درس خوندنم، چه شغلم، چه خانوادم و چه افرادی که همه کنار من بود، همه چی عالی بود، اما چرا من الکلی شدم؟
Okay, but the thing that I know, this is my story is looking back. I mean, at that time, at the young age, so I was around 15 years old. And I, of course, I missed my parents very, very badly indeed. But I also recognized, that, you know, I was in a very lucky situation to make a life for myself, you know, so it was missing parents on the one hand and having the joys of furthering my career on the other hand.
و میگه در سن 15 سالگی که وقتی خیلی جوان بودم، موردی که اذیتم میکرد دلتنگی خانوادم و در اون سن تنها شرایط بد که برای من بود همین دلتنگی بود، ولی دیگه همه چی خوب بود و من شانس اینو داشتم که یک فرد موفقی باشم چون تمام موقعیت هام عالی بود. و میگه که نقاشی هم دوست داره و نقاشی هم میگه چندین تابلو رو کشیدم، اما دوری از خانواده یک طرف قضیه بود، ولی شرایط خوبی هم که من داشتم درش به سر می بردم هم یک طرف قضیه بود. و وقتی که به کودکیش فکر می کنه، شاید نقطه آزاردهندش همین دلتنگی خانواده بوده.
So all the communication was through letters. My parents were you know, very loving people. They knew clearly that they supported me emotionally the best way they could. So what happened there was that I transferred my feelings about confusion, you know, feeling very confused, into work, into education. So I ended up becoming somebody who didn't quite grow up emotionally.
و میگه که خانواده من خیلی پدر و مادرم خیلی پدر و مادر مهربان و دوست داشتنی بودن و خیلی از نظر عاطفی من رو ساپورت میکردن و حمایت میکردن. اونها در اون زمان بهترین خودشون رو برای من انجام دادن، اما من همش حس گیجی داشتم، همش سردرگم بودم. گیجی سر کار، گیجی در مورد سردرگمی در مورد آموزشم. و باز دوباره وقتی فکر میکنم میبینم که من همه چی برام مهیا بود، باز از نظر عاطفی من دچار چالش و اختلال بودم.
So I suppose what I'm trying to say is that from the external, I mean, I was growing up fast. Things had gone very well for me in terms of education. I was, you know, I had lots of friends. It was all pretty good. But what I didn't have is any real ability to to be able to have dialogues or discussion with people that perhaps didn't have my own views.
و در اون زمان دوستای خیلی زیادی داشتم که همه دوستاشم خیلی خوب بودن، اما تنها مشکل اون و تنها چیزی که نداشت یا توانایی اصلی که نداشت، قادر به گفتمان و گفتگو نبود، قادر به این نبود که بتونه احساساتش رو راحت با دیگران در میون بذاره و گمکردگی کلام داشته.
Yes, and so the first time I came in contact with this sort of obstacle, and it was very, very hard. It was in a marriage situation, actually, and I suddenly realized that actually, you know, I might think this and I might think that, and but so would the other person. And I took it all very wrongly, you know. I took it as a personal insult that he would disagree with things that I said or wished for, you know.
و میگه بزرگترین صدی رو که وقتی در مورد باهاش مواجه شدم و در خودم پیداش کردم در زمان ازدواج من بود. موقعی که ازدواج کردم همش میخواستم اینجوری کنم که، یعنی هرچی که من میگم، هرچی که من فکر میکنم، من اینجوری فکر میکنم، من اونجوری فکر میکنم و من شخص دیگر رو واقعا نمیدیدم و به اون حتی گاهی اوقات اون با من موافق نبود، سر مخالفت برمیداشت، اما من اینجوری در ذهنم برای خودم پرورش داده بودم این موضوع رو که هرچی من میگم و هرچی که من فکر میکنم و این تنها مانع وجودی ایشون بود.
So what I'm trying to say is that I don't know. I felt I was too sensitive. I didn't know how to manage life. I didn't understand that, you know, life isn't a fairy story. You know, there are difficulties and you have to navigate, you know, you have to learn that process. And I thought I had that. I thought I understood, but I didn't really understand. That makes any sense, you know. It sounds very childish, Amia. The whole thing sounds very childish, but that's the picture. That's how I was.
Yeah. You don't want to face the reality of life.
That's
am I right?
Right? I didn't want to face the reality of life. Exactly. Yes.
Yeah.
Thank you.
و میگه که من خیلی آدم حساس و زودرنجی بودم و حساسیت خیلی شدیدی داشتم نسبت به مسائل. همش بچگونه فکر میکردم. من در واقع نمیتونستم زندگی رو مدیریت کنم. زندگی اونقدر جهت داره، اونقدر فرایند داره که ما باید فرایندهای اون رو مدیریت کنیم و راهبری کنیم. اما اینقدر تفکر ایشون بچگونه بود، قدرت مدیریت زندگیشون نداشت و در مقابل این فرایند زندگی توانایی دیدن مسائل حقیقی رو نداشت و نمیتونست مسائل حقیقی زندگی رو اداره کنه.
Okay, so my lack of complete lack of humility, my complete and utter arrogance, and my inability to sort of have ordinary discussions between a husband and a wife, you know, got me into serious trouble with alcohol straight away.
Yeah. و میگه مشکل من کمبود انسان دوستی بود، کمبود بشر دوستی بود. در واقع انگار فقط خودش رو در زندگی میدید و توانایی این رو نداشت که حتی توی مسائل معمولی زندگی که هر زن و شوهری با هم دیگه دارن بتونه صحبت کنه و گفتمان داشته باشه و برای این واقعا درد بزرگی بود و فکر میکرد که اینها میتونه در قالب الکل پوشش داده بشه.
Yes, so I just I what I wanted to say also is that instead of asking for help, instead of actually, I mean, I had a lot of friends, very good friends at work, you know. Instead of asking for help, I decided that I was going to, you know, sort things out myself, you know. So that was one thing. The second thing is that my husband was, you know, he had issues of his own. I saw myself, I tell you what, I saw myself as a bit of a rescuer. I was going to rescue this wonderful chap. He was depressed individual, and I was going to make him all right. That was my challenge. Yes.
Yeah. و میگه که دو تا موضوع بود که ایشون رو به هم ریخته بود و ناراحت کرده بود. اینکه با اینکه اولش این بود که اگرچه دوستای خیلی خوبی در کنارش بود، که دوستایی که سر کار بودن خیلی خوب بودن در کنارش، اما هیچ وقت کمک از اونها نخواست، تقاضای کمک نکرد. میگه این اولین مشکل من بود که چرا من از کسی تقاضای کمک نکردم و من به جای کمک گرفتن از دیگران همش دوست داشتم خودم به تنهایی مشکلات خودم رو حل کنم، که این یک چالش بزرگ بود، مشکل ساز بود. و چالش دوم این بود که همسرشون اگرچه مشکلات خاص خودش رو داشت و دچار دپرشن بودن، افسردگی بودن، و ایشون فکر میکرد نجات دهنده شوهرشه و باید اول اون رو نجات بده. هیچ وقت مشکلات خودش رو نمیدید، مشکلات شوهرش رو میدید و نقش نجات دهنده رو برای خودش گرفته بود. و اینها دو تا چالش و دو تا چالش بزرگ زندگیش بود: کمک نخواستن و احساس نجاتگر بودن برای دیگران، احساس ناجی بودن برای دیگران.
Yes, so I had my defects of character. I had this thing that I must not ask anybody for help. And the second thing is that equally that I was going to help my husband. And of course, neither of these two things happened. What happened was that the help, I couldn't help, can't help somebody else that doesn't wish to be helped, okay? And I lost myself, and the person that really needed the help was me, because I ended up drinking and I couldn't stop.
و میگه دو تا نقص بزرگی رو که من در خودم پیدا کرده بودم، یکی این که همین از دیگران کمک نمیخواستم و در موازات اون میخواستم ناجیم باشم، نجاتگرم باشم، که هیچ کدوم از این دوتا توی زندگی من اتفاق نیفتاد و اینها جز نقص های من بودن. میگه من تازه متوجه شده بودم که تنها کسی که نیاز به کمک داره خود منم، و منم که باید اول درمان بشم، منم اول باید نقص هامو درمان کنم. و همه اینها رو باز در مقابل نوشیدن الکل از دست میداد.
So I forgot the very important lesson in life that I grew up with, which was that, yes, we do our duty. You know, Indians are very good about using the word duty all the time.
Yeah.
But my family were particularly good about the use of the word duty. And I was taught at a very young age that, okay, yes, it is, you know, that you do the best you can for other people, but the most important thing you must do is to look after yourself. And you have to make a point of ensuring that you are in fit condition in order to help other people. I forgot that bit completely.
و میگه که چیزی که من از کودکی باهاش بزرگ شدم یک کلمه بود به عنوان وظیفه که توی فرهنگ هندی خیلی جا افتاده و این کلمه دیوتی یا وظیفه خیلی استفاده میشه، و به ما یاد داده بودن که تو وظیفت کمک کردن به دیگرانه. ولی من این واژه رو بد یاد گرفته بودم. ما اول باید یک نگاه ویژه به خودمون باشه. من اول باید مراقبت از خودم بکنم. وقتی به مراقبت از خودم کردم و توجهم به خودم بود، بعداً میتونم به دیگران القا کنم این حس مراقبت رو. و من اول باید به خودم قول بدم که کمکگر خودم باشم، نه دیگران. این واژه وظیفه از نظر فرهنگی که باهاش رشد کرد، باعث مشکلات بسیار زیادی براش شد که انگار شد الکلی.
Yes, so the topic, as I said today, was surrender. So how does that happen? And so where I'm age 30, 31, something like that. I have we have a small baby, and I'm thinking, oh, I must stop, and I suddenly discover I cannot stop drinking. Or what should I do? I cannot stop drinking. This is terrible. And I mean, yeah, I was in a state of utter despair at that time. So In a very strange way, the help came in the form of my depressed husband, who took away the child from the home, literally, and took himself away from the home because I was unfit. I could not look after my child. I could not look after me. I could not look after the home, etc. So I was a danger. Stop.
Yeah, please. Yeah, please. Thank you. Sorry to interrupt you, but I
no,
must
don't worry.
Explain
no, no, no.
Myself.
I got a bit carried away.
میگه که در سن 30 و حدود 30-31 سالگی وقتی که بچه دار شد، دیگه اون لحظه‌ای بود که دیگه واقعیت‌ها براش روشن شده بود. باید الکل رو ترک می‌کرد. و به این نتیجه رسیده بود که ترک کردن الکل هم براش کار راحتی نیست و اصلا نمیتونه الکل رو ترک کنه و براش فاجعه بود، براش ترسناک بود که چجوری الکل رو ترک کنه. و میگه من در اون حالت عزلت و گوشه‌نشینی و تنهایی خودم بودم که بیماری شوهرم انگار منو آگاه کرد، چون شوهر من افسردگی داشت و وقتی که بچه‌ام به دنیا اومد بچه رو از خونه بیرون میخواست بندازه و بیرون کرد بچه رو از خونه و اون شب به من گفت که تو کسی هستی نمیتونی مراقبت از یک بچه کنی، نه کسی هستی که بتونی مراقبت از من، یا حتی کسی نیستی که تو بتونی اول از خودت مراقبت کنی.
Okay, so I arrive in AA, a completely broken individual. The husband is gone, the child is gone. She was about 6 months old. I was taken to court, and you know, I couldn't fight. I was too ill, and I knew that I had to stop drinking. Somehow or the other, I had to stop drinking. Otherwise, I was not going to make it.
When you had to go to the court, yes. You stopped the alcohol?
I had stopped. Yes, I had stopped when I was had to go to the court. But I couldn't go to the court because I was very ill. I couldn't fight. I was too ill. I couldn't, you know, couldn't walk, etc.
Yeah. میگه از اونجا دیگه که وقتی شوهرم و دختر 6 ماهم از من جدا شدن، منو ترک کردن و اون احساس تنهایی شدیدی که داشتم، دیگه واقعا مجبور شدم به ترک کردن و وارد AA شدم. از اون من لحظه‌ای که دیگه توی AA رفته بودم، یک آدم شکست شده، یک آدم شکست خورده و یک آدم بسیار مریض بودم و حتی که شوهرش هم ازش شکایت کرده بود باید میرفت دادگاه، ولی به خاطر بیماری شدیدش و به خاطر ترس از جنگیدن و دفاع تو اون جلسه دادگاه هم شرکت نکرد.
So there you go. So at my very first AA meeting, I heard the preamble and I heard many, many things. But the most important thing I heard in the preamble was that I could come to AA if I didn't have a desire to drink. And I knew I didn't have a desire to drink. I mean, I couldn't stop thinking about drinking, but I knew I had to not drink. So you could see how the preamble was a very, very important a very important part of AA, I think, for me.
Preamble, do you mean?
The preamble of AA, you know, Alcoholics Anonymous is a fellowship. And
yeah,
we have the fees, you know, I heard all that. And it didn't say anything about believing in this or believing in that or believing in higher power, nothing. It just said, you can be a member of AA if you want to stop drinking.
و میگه اولین جلسه AA رو که رفتم در مورد اعضای AA شنیدم، اعضایی که به هم دیگه میتونستن کمک کنن و اینکه من در اونجا یاد گرفتم که تمایلم به نوشیدن رو قطع کنم، وگرنه ما همه نمیتونیم تفکر و فکر کردنمون رو به نوشیدن از دست بدیم. اون تفکره هست، فکر نوشیدن هست، ولی AA به من کمک کرد و به ما کمک میکنه به همه اعضا، اینه که اون تمایل، اون رغبت، اون دیزایر رو نسبت به نوشیدن باید اول قطع کنیم. و وقتی که وارد جلسه شدم هیچکی به من نگفت و حتی من نمیتونستم صحبت کنم که من در مورد این معتقدم، در مورد اون معتقدم، یا اینکه اصلا بخوام در مورد نیروی برترم صحبت کنم. اونجا فقط نشستم و شنیدم و فقط گوش دادم.
Yes, so you could say that my very first meeting, well, I could say, is that I'd surrendered to the preamble. I knew that somehow these group of people that I didn't know, I had never met them, I had no idea, but they weren't drinking. How was that possible? They were not drinking. And then, you know, it was this power in the room that kept me there, that also meant that when I left the meeting that night, was for the first time in 5 years, I didn't drink.
و میگه وقتی که در جلسات اول بود که شرکت میکردم کلمه تسلیم رو میشنیدم. من تا حالا به این کلمه اصلا پی نبرده بودم. اونجا کلمه تسلیم رو شنیدم و فقط با افرادی آشنا شدم که میدیدم اونجا هستن و دیگه مشروب نمیشن. و من در چالش بودم، در چالش بودم که چجوری این افراد هستن، وجود دارن که دیگه میل به نوشیدن ندارن و ترک کردن، قطع کردن مصرف الکل. و تنها چیزی که در اون جلسات و در اون اتاقها می دیدم یک نیرو بود، پاور، یک نیرو بود که اون جلسات رو نگه داشته بود، اون افراد رو نگه داشته بود. و من جلسه اولم رو که شب رفتم خونه فقط داشتم فکر می کردم به اون نیرو که چجوری این افراد رو کمک کرده، نگه داشته که مشروب خوردن رو قطع کنه. و به مدت 5 سال در واژه تسلیم، در عنوان قدرت یا نیروی برتر، من همش داشتم فکر می کردم و در اون حال بودم.
So there were two sentences I heard in those early meetings, and I think both those sentences, I'll tell you what they are, have had an enormous impact on my life, and that to me is the program of AA. Okay, the first sentence that I heard, and I didn't quite understand, but I loved what it was trying to tell me. It was, life is a dance when you learn the steps, you see. And I didn't know what that meant. I thought, wow, what is that? I heard the word steps. I thought, what is that? And the second sentence was this idea that if I'm doing things by myself and I'm competing with myself, you know, like having a race or doing a race, then it's called a race. It's a race. I'm racing against myself. But if I'm asking for help and I'm having somebody else race with me, then it's called grace. And I love that. I love the idea that there is grace in AA. It doesn't matter where I'm from or this or that, you know, if I want to stop drinking, I have to ask for help. And those are the two important sentences for me.
Yeah, that's very nice. و میگه که وقتی که وارد AA شدم، دو تا جمله خیلی من رو متحول کرد و تاثیر بسیار بزرگی روی زندگی من داشت. اگرچه عمیقا متوجهشون نمی‌شدم در اوایل، ولی می‌فهمیدم چی میگه. یک جملهش این بود که زندگی یک رقصه، اگر تو 12 قدم رو یاد بگیری. و من همش فکر میکردم که این 12 قدم چیه، ولی جملهش اینقدر برای من تاثیرگذار بود و منو به این کنجکاوی واداشته بود که برم ببینم این 12 قدم چیه تا بتونم توی زندگی ازش لذت ببرم و زندگی رو به عنوان رقص بهش نگاه کنم. و جمله دوم این بود که اگر میخوای با خودت مسابقه داشته باشی، با خودت در رقابت باشی، کمک بگیر از دیگران و دیگران رو در اون رقابت و مسابقه خودت بیار. و این کمک گرفتن از افرادی هست که اونها هم با خودشون در مسابقه هست و این باعث میشه که زندگی تو پیشرفت کنی. و میگه اگر که کمک گرفتن از دیگران توی مسابقه زندگی، باید در کنارش دعا هم باشه و این دعاهای دست جمعی و کمک گرفتن از دیگران باعث میشه که این مسابقه برای تو لذت بخش باشه.
Okay, so what has happened to me? So they suggested it was suggested to me that I went to as many meetings as I possibly could. That was number one. Number two, it was suggested that I try and keep an open mind, that there would be things that perhaps I might hear that I may not, perhaps not understand, but also may not agree with. Okay. So that's number two. And the third thing was, just be willing. You know, if you want to have sobriety, you have to work, you have to put in the work. It will not happen just because you want it to happen. You have to get into action.
Get into action. All right. Yeah.
Yeah.
و میگه سه مورد دیگه برای من پیشنهاد شد. اینکه تا اونجایی میتونستم باید در جلسات شرکت کنم. اولین پیشنهاد حضور من در جلسات. دوم اینکه به من گفته بودن که ذهنت رو باز نگه دار. روشن فکر باش. درست فکر کن. و اینکه درست نه. اجازه فکر به خودت بده و اینکه هر چی که در این جلسات میشنوی باهاشون همراه شو و فقط بشنو، شنونده باش. و مورد سوم که از همه براش مهمتر بود اینکه تمایل داشته باش. میگه حتی اگر شما قدرتمندترین فرد جهان هم باشی، اگه تمایل وجود نداشته باشه، اگه نخوای، کاری به وجود نمیاد. و به من میگفتن همیشه تمایلت رو نگه دار و با تمایله که تو باید یک قدمی برداری تا نتیجهش رو ببینی. و اون زمان بود که دیگه من وارد مرحله عمل شدم و قدم ها و تمایلم رو برای سلامتی به دست آوردم.
So by doing action, I think AA is, rather the program of AA is quite extraordinary, because I think that what has happened to me is that even though I may not want to do something, if I do something, it might be anything, you know, maybe nothing to do with the program. Maybe it might be just something to do with, I don't know, making a phone call or something. And if I don't want to make that phone call, make the phone call, do the opposite. And something goes ping in the brain and you end up believing that that was the right course of action.
Uh-huh. Yeah. Yeah. کارهایی که ما میتونیم توی AA داشته باشیم و AA یک برنامه فوق‌العاده است و یک برنامه‌ای است که خارق‌العاده است، اینه که ما باید یک کاری رو انجام بدیم و اگر بخوایم کاری رو انجام بدیم، حالا میتونه در جهت کارهایی باشه که AA خدماتی باشه که میخواد، میتونه در اون جهت باشه یا حتی میتونه یک تماس تلفنی باشه به دوست بهبودی تو یا به دوستی که نیازمند تلفن توست. و میگه مغز ما اینقدر شروع میکنه حرف زدن و گفتن و میخواد ما رو از انجام این کارها باز داره، میخواد جلوگیری کنه از این کارا. لحظه ای که ذهنت میگه نکن یا زنگ نزن، دقیقا اون لحظه است که تو باید وارد عمل بشی و باید برخلافش عمل کنی و این هست ته اون اکشن های اون کارهای ما. وقتی ذهن داره به مخالفت بلند میشه و به تو میگه نکن نکن، اما اون لحظه لحظه ای هست که تو باید برخلاف جهت ذهنت، برخلاف افکارت، باید کار رو انجام بدی.
Yes, so I just wanted to say, as you were talking, Samia, I felt that what I'm trying to say is that how have I stayed you know, stop drinking? How am I not drunk? So I think the first thing is that somehow or the other, I have to stop drinking. And what that means is I have to attend meetings. And even if I wanted to drink, I'm whatever happens, however terrible my life feels, I must not give in to the power of alcohol. And as the day goes into weeks, the head starts to clear. And then I have a chance of practicing the steps, which enable me to change.
After 2 weeks, you started working the steps straight.
Yes, maybe after 2 weeks. That's about right. Yes. As quickly as I could, you know.
That's right. و میگه که من چیزی رو که باید اینجا بگم، اون چیزی که باعث شد من مشروب خوردن رو متوقف کنم و ترک کنم، فقط شرکت در جلسات بود. وقتی که تو مجبور میشی شرکت کنی در جلسات، از اون طرف مجبور میشی که به نوشیدنت ادامه ندی، و وقتی به نوشیدنت ادامه ندی میای توی وادی که مجبور میشی قدم ها رو پار کنی. و میگه برای من این اتفاق دقیقاً 2 هفته بعد از این بود که من نوشیدنم رو ترک کرده بودم و شروع کردم به قدم کار کردن. بعد از 2 هفته ذهن من پاک شده بود از نوشیدن الکل و یک ذهن آماده داشتم برای قدم کار کردن.
Okay, one of the things that I learned quite early on in AA is that, you know, we meet, or I met many, 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 many people through the journey of sobriety and recovery in AA. And you know, you become very close to people. They end up being your closest buddies, you know. You know, you feel you can't work life without them, you know, kind of thing. And then somebody says, will you do something for me? Or will you help me with this or help me with that? And so on and so on. So it's about having those boundaries in place. I think the important thing is that if it affects me badly from that point of view, I have a duty to myself to protect myself by not going against what I believe in. So strong boundaries.
Yeah, strong boundaries with others.
With others. Yeah. Strong boundaries with others. That's right.
Yeah. و میگه چیز دیگه که من توی AA یاد گرفتم در سن جوانی این بود که هم در زمان ریکاوریم بود، هم در زمان ترکم بود و هم در زمان هوشیاریم، اینه که توی میتینگ هایی که میریم، توی جلساتی میریم، ما با افراد مختلفی آشنا میشیم که همه این افراد به گونه ای میتونن در این موارد، در اون موارد، در هر مواردی که هست به ما کمک کنن و این مرزیه که برای ما وجود داره، اون مرز صمیمیتیه که برای دوستان ما و هم نوعان ما هست که فقط توی جلسات میتینگ ما میتونیم، توی جلسات AA میتونیم داشته باشیم، و این مرز همیاری و این مرز دوستیه که به ما خیلی کمک میکنه که ما وظیفمون این بشه که اول از خودمون محافظت کنیم و بعد به دیگران کمک کنیم.
I think that's a very important lesson that I've learned. The other thing I've learned in AA, that you have to take, sometimes you have to take risks in life, like applying for jobs or, you know, getting yourself trained to do something different in life. But AA says, take your time. Don't rush. Ask other people that know about this, that, and that, and the other. Don't be impulsive. All the things that I am by nature, I want to do everything now, this minute. You know, I'm not very good. I have learned to be good at pausing. Wait until the answers come. That's another lesson I've learned in AA.
و درس دومی که از AA گرفته که خیلی براش ارزشمنده اینه که میگه به وقتتون توجه کنید. عجله نکنید. کمک بخواید و منتظر پاسخ بشید. میگه ما اگه بخوایم ماهیت بر اساس اون طبیعت انسانی کاری بکنیم همه میتونیم خیلی کارها رو انجام بدیم، اما نباید هرچی که فکر کردیم، هرچی که به ذهنمون اومد سریع انجام بدیم. باید چند لحظه صبر کنیم، نباید عجله کنیم و باید منتظر بمونیم. جواب خودش میاد. این درسیه که من از AA گرفتم.
So I've learned to hand things over to the care of meetings. That's what I do. Like now, I'm talking to all of you, and you are a group of people who are higher than myself. You know, whose collective thinking is much more, much better, much higher, at a much higher level than mine is. So this is a higher power moment for me. So I hand things over to the care of AA, and doing a fourth step, doing a fifth step, telling somebody, you know, what kind of person I am, having a good look at my defects of character, all these things, lifelong. Doesn't happen overnight.
آها. و میگه که کمک کردن، دست رسوندن به هم دیگه و مشارکت توی این جلسات مثل همین الان که من دارم انجام میدم با گروهی از شماها، اینها در وهله اول یعنی نیروی برتر، چون همه ما با هم کامل کننده هم دیگه هستیم. این خودش یعنی برتری، این یعنی قدرت والا و قدرت برتر. و میگه قدم 4 و 5 اینها رو حتما کار کنید، به یک شخص دیگه، به شخص سوم بگید. اینها همه هستند که یک شبه به دست نمیان، اینا نیازمند زمانن و باید صبور بود. باید ما اول خودمون رو بشناسیم و ببینیم چه ویژگی هایی در خودمون داریم، چه نقص هایی داریم، چه خطاهایی داریم و با یک نفر دیگه بازگو کنیم. و اینها همه نیازمند تلاشن و وقت گذاشتن، به سرعت و یک شبه امکان پذیر نیست.
And finally, Sami, I'm just checking on the time. I've got about 5 minutes left. Am I right?
Yeah.
Good. Okay. I just wanted to close by saying that I think alcoholism is an illness of emotions. And I feel that in AA, the steps have enabled me to manage my emotions. So instead of getting very, very angry, I might get angry, but not so angry that I'm tempted to drink.
و میگه که AA به ما یا عذر میخوام، میگه بیماری الکلیسم یک بیماری عاطفیه و 12 قدم AA ما رو قادر میسازه که این احساسات و این عواطف رو مدیریت و کنترل کنیم. میگه به عنوان مثال من عصبانی میشم، ولی میتونم خودم رو کنترل کنم از طریق قدم‌های AA که دیگه خیلی عصبانی نشم و میتونم این عصبانیت رو تبدیلش کنم به مهر، به مهربانی. و اینها همه 12 کار کردن 12 قدمه که ما رو قادر میکنه به کنترل عاطفه و به کنترل عواطف و احساساتمون.
And when I make mistakes, a step 10 tells me that I have a chance to make amends, that I don't have to stay in that ridiculous situation. where I might feel ashamed of myself. You know, it has shown me the serenity prayer. It's shown me, given me the courage to change what I can change, to accept what I can't change, and over time, to have some kind of a wisdom about what I can change and what I can't change. And I think that's the end of my sharing today. Thank you.
Beautiful sentence. Thank you. و میگه که گاهی و وقتی که ما اشتباه میکنیم قدم ما به قدم ده به ما یاد میده که نیازی نیست که تو این حماقت بمونی. میتونی احساس شرمندگی رو تا آخر عمرت با خودت به همراه داشته باشی و میتونی اون کار اشتباه رو جبران کنی و درستش کنی. و میگه که این به طور کلی AA و این قدم ها به من یاد میده که من فکر کنم در مورد چیزهایی که نمیتونم تغییرشون بدم و در مورد چیزهایی که میتونم تغییر بدم و همچنین باید تسلیم باشم، باید پذیرا باشم برای کارهایی رو که چیزهایی رو که نمیتونم تغییر بدم و همچنین باید بینش و اون خرد رو من پیدا کنم، اون تفکر عمیق رو پیدا کنم بین تغییر دادن چیزهایی که میتونم و بین تغییر ندادن چیزهایی که نمیتونم. همون دعای قدم هفتم رو فکر میکنم اینجوری برای خودشون عنوان کردن. We are glad to hear your experience, your nice experiences of life, your lifespan. We hope you get the best in your life, dear Pragnia. Nice to meet you, and we enjoy your lecture.
Thank you very much, Samia. It's a great meeting. I've just posted. Thank you for giving me the opportunity to be present with you, and it's a fantastic meeting. It's just wonderful to meet you all, and I'm probably never going to see you again, but you are here, and yeah, it's wonderful, isn't it? So thank you.
Thank you very much. Okay. Thank you. I'm really into hearing you and also sharing your experiences. I enjoy a lot. Thank you. Thank you very much.
Bye-bye.
And if you want to leave the meeting, it is okay. If not, you can stay. Okay. Thank you very much.
All right.
Have a nice time. Thank you.
Will do. Bye-bye.
Bye-bye. Thank you.